باید توی حالا اهم از بانکی و وزارت اقتصاد و گمرکات و قسمت های مختلف این رو با یک رویکرد ویژه و به صورت جهادی همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند دنبال بکنن. خب یک نکته رو آقای دکتر فرجی به زیبایی اشاره فرمودند، اینکه یه بنده خدایی خیلی شیرین و قشنگ اومده گفته که ما 2 ماه مذاکرات رو به نتیجه میرسونیم. اگه به همون بنده خدا یک نامه‌ای بدی برای راه اندازی یک کسب و کار، برای یک صنعتی که بیش از 1000 تا شهروند ایرانی شاغل میشن، ببینید اون نامه چند ماه نه بلکه به سالها توی اون وزارتخونه میمونه تا اینکه اون وزیر عزم میشه، تموم میشه، میره و همچنان اون نامه اونجا مونده، فقط یه دستور بررسی روش خورده. خب در این شرایط فقط عذرخواهی میکنم، مؤدبانه ترین واژه‌ای که میشه گفت حرف گزاف هستش که این آقایان، خب حالا نمیدونیم، اگر با از دید مردمی و از دید یک کسی که خارج از دایره دولت ها هستش بخوام صحبت بکنم، این فقط میشه گفتش که یه خودشیرینیه یا یه نمیدونم چه واژه‌ای براش بگم که مؤدبانه و قابل پخش باشه. چون طبعا وقتی که ما مردممون برای پیگیری مطالبات اولیه که مقام معظم رهبری بارها دستور جهاد در زمینه اقتصاد و توجه به تولید داخل رو دادن، وقتی ناکام میمونن و با کارشکنی و نفوذ در ساختارها مواجه میشوند، نمیتونند در مقابل حکومت ها و رقبامون خوب عرض اندام بکنن و منافع ملی ایران رو افزایش بدن.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد امین نقیب زاده که به خوبی تبیین و تشریح فرمودند این سوال ما رو. من مجددا خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت و عزیزانی که از این لحظه به جمع ما پیوستند عرض سلام و ادب و احترام دارم و صدای ما رو از جام جم ساختمان شیشه‌ای استودیو رادیو گفتگو میشنوید و ما برنامه امروز گفتگوی سیاسی خودمون رو با موضوع رویکرد راهبردی ایران به دشمنانش از کاخ سفید تا صهیونیسم با حضور جناب دکتر حسین فرجی و جناب دکتر محمد امین نقیب زاده در حال پیگیری هستیم و ممنونیم از یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم که با انبوه پیامک های خودتون ما رو در این راه بیشتر از پیش راهنمایی می‌فرمایید و دست یکایک که شما عزیزان رو می‌فشاریم و امیدواریم که بتونیم از همین طریق آنچه که از ما خواسته اید رو دنبال بکنیم. و من جا داره از میان انبوه این پیامک هایی که به دست ما واصل شده، من یکی رو به انتخاب خودم قرائت بکنم و سوال از جناب دکتر فرجی بپرسم که شنونده محترم و فهیم رادیو مقاومت با شماره 0919 4 شماره آخر 4583 برای ما این سوال رو ارسال فرمودند که امضاء توافقات راهبردی با روسیه و چین چه تأثیری بر قدرت و امنیت ملی ایران دارد؟ آقای دکتر بفرمایید، خواهش می‌کنم.
همونطور که عرض کردم بحث ابزارهای دیپلماسی، یکی از ابزارهای دیپلماسی بحث ابزار اقتصادی است. و در بحث مسائل اقتصاد بین الملل شما تفاهم نامه های راهبردی رو با بسیاری از کشورها امضا میکنید، عضو میشید در کنوانسیون های اقتصادی، اتحادیه هایی رو تشکیل میدید با کشورهای مختلف. عضویت در پیمان شانگهای، عضویت در بریکس، عضویت در اکو، اینها افزایش قدرت اقتصادی رو برای ایران فراهم میکنه. چرا؟ چون در این پیمان ها شما یه سری امکاناتی رو تعریف میکنید، خود کشورهای عضو تعریف میکنن که بتوانند راحت تر بتوانند تجارت بکنن،
بله،
مبادله اقتصادی داشته باشن. این قدرت با تکیه بر توان داخلی است، اما تعامل سازنده با دوستان و شرکای راهبردی رو میطلبه. طبعا یه سری مزیت‌های رقابتی وجود داره در کشور ما، در کشورهایی که باهاشون مبادلات داریم، از جمله کشور فدراسیون روسیه. ما مدتی قبل با چین تفاهم‌نامه راهبردی داشتیم، اخیراً در همین سفر اخیر ریاست محترم جمهور در به روسیه تفاهم‌نامه‌ای رو با روسیه امضا کردیم. این تفاهم‌نامه‌ها زمینه همکاری‌های اقتصادی رو ایجاد می‌کنند که این تقویت بنیه اقتصادی کشور موجب می‌شود که شما بتوانید در مقابل دشمن قد علم بکنید.
بله.
یعنی امنیت شما رو دور زدن تحریم یعنی چه؟ یکی از راه‌هاش همین عضویت هاست، همین تفاهم نامه هاست، همین مراودات با دوستان هست، دوستان راهبردی که الان در حال حاضر یکی از دوستان راهبردی ایران با توجه به اینکه مقابل خود روسیه هم در تحریم هست، ولی الان در حال حاضر ما میتوانیم مبادلاتی داشته باشیم و اخیراً هم اعلام هم کردن که ما میتوانیم خارج از سوئیفت تبادلات پولی داشته باشیم با روسیه. در نتیجه خود این تفاهم نامه ها قدرت بازدارندگی ما رو افزایش میده، توان ما رو بالا میبره برای ایستادگی در مقابل استکبار، برای ایستادگی در مقابل تحریم ها که بتوانیم سر پای خودمون بیستیم.
بسیار متشکر هستم از جناب دکتر فرجی و امیدوارم که این شنونده عزیز پاسخ خودشون رو گرفته باشند و سپاسگزاری میکنم از همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که مستمع برنامه ما هستید و پیامک های خودتون رو برای ما ارسال میکنید و ما هم بهره‌مند میشیم از راهنمایی ها، انتقادات و پیشنهادات و نظراتتون و سوالاتی که برای ما ارسال می‌فرمایید. خب ما چون کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، از هر دو عزیز بزرگوار جناب دکتر فرجی و جناب دکتر نقیب‌زاده درخواست دارم تا جمع‌بندی خودشون رو در خصوص موضوع برنامه امروز مطرح بفرمایند. جناب دکتر نقیب‌زاده می‌شنویم.
چقدر من وقت دارم برای
جمع‌بندی؟ 5 دقیقه بفرمایید.
خب عرض سلام مجدد خدمت شنوندگانی که جدیداً به جمع ما اضافه شدند. در رابطه با راهبرد ایران در مقابل دشمنانش،
بله،
بنده تصورم این هستش که ضمن توجه به ظرفیت‌ها و توان داخلی ما باید روی چند موضوع تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم. اولین موضوع این هستش که در زمینه اقتصادی در ادامه صحبت‌های قبلیم بحث تنوع بخشی به اقتصاد و تشویق تولید داخلی رو باید مطمئن نظر قرار بدیم و موضوع تکنولوژی‌های جدید و های تک هستش، بحث مدیریت منابع طبیعی و منابع انسانی که خب من سالهای قبل در همین جا خدمت شنوندگان عزیز شما عرض کردم که اهمیت توجه به منابع انسانی خیلی زیادتر از منابع طبیعی هستش، به نحوی که میگن آقا یک فرد نخبه ارزشش بیشتر از چند حلقه چاه نفت میتونه باشه و میتونه یک تحول بزرگی رو و یک مزیت بزرگی رو برای یک کشور حاصل بکنه. خب اینو من اجازه بدید باز این مورد سوم رو یه خورده بیشتر بازش بکنم. ما کماکان میبینیم در ناراحتی ها و اعتراض که به فرمانده مقام معظم رهبری اعتراضات به حقی هم بوده در سالهای اخیر، خب در همه جای جهان هم پیش آمده که مردم به دلایل مختلف در از حکومت یا از دولت یا از یکی از کارگزاران حکومتی خودشون گلایه هایی رو داشتن. خب در ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. مهمترین بخش در ایران بخش بی توجهی به سرمایه انسانی و بحث مسائل اقتصادی بوده و برخی از اعتراضات هم که به خاطر سوء مدیریت یا اشتباهاتی بوده که در حیطه مدیریت منابع طبیعی رخ داده. در زمینه منابع انسانی خب ما جوانان زیادی رو کشورمون داره به ویژه در دهه 60 70 که اینها در سن اشتغال هستن و با کار مناسبی که توی ذهنشون هست فاصله دارن. بله. اگر جمهوری اسلامی بخواد به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال بکنه و اینها رو به جای اینکه در کنار دشمنانش بخواد قرار بده در ردیف دوستان و سازنده های خودش همونطور که هستند قلمداد بکنه، باید برای اشتغال اینها تدابیری رو بیاندیشه. این تدابیر یک بخشش به توان داخلی برمیگرده، یک بخشش به برون سپاری یا به کشورهای دیگری برای حالا به صورت پیمانکاری و پروژه های عظیم صنعتی فرستادن در قالب یک سری قراردادها و چارت های اداری که خب مرسوم هستش در جهان. فرضاً در کشور ایکس اینها برن، یک سری جوانان نخبه‌ای هستن که در زمینه حالا معدن خاصی تخصص دارن، طی قراردادی که به دانشگاه ها بسته میشه اینها میرن اونجا کار انجام میدن، هم به عنوان یک نیرو و سرمایه اقتصادی هستن برای کشور ما که تبادل رو انجام میدن، هم به عنوان یک کنشگر فرهنگی که فرهنگ ملت ایران رو به مقاصد خودشون انتقال میدن. خب میدونید همه کشورهای قوی جهان اولین کاری که کردن و میکنن بحث توجه به موضوع فرهنگ و رسانه‌سازی اونه، کاری که چین با تصویب بودجه های میلیاردی، چینی که اینقدر الان ناخونخوش یا سخت به اصطلاح خرج میکنه، میاد برای کنفوسیوس شناسی هزینه میکنه. موضوع بعدی در رابطه با بحث مبادله بر اساس ارزهای محلی هستش که مقام معظم رهبری هم فرمودن خب این کاری هستش که خارج از سوئیف داره با روسیه و سایر کشورها انجام میشه. بحث راهبرد اجتماعی هم دو قسمت کوتاه بگم خدمتتون، بخش تقویت همبستگی اجتماعی و بخش توجه به نهادهای مردمی هستش و انجیو ها. و در پایان برای جنبندی صحبت هم آقای مودلسکی یک مدلی رو ارائه میدن که توی ژئوپلیتیک ما داریم، این رو کتابش رو آقای دکتر قالیباف ترجمه کردن، که میاد چرخه های راهبری قدرت رو در جهان ترسیم میکنه و توی اونجا یک مدل معروف و هیچ معارضی نداره، یعنی همینه تصدیق میکنه، این هستش که شما هر چقدر رقبا و دشمنانت بیشتر باشن، این دو گروهی که با هم در تخاصم وارد میشن تضعیف میشن و گروه سومی منتفع میشه، که ما باید به این توجه بکنیم که کشورهایی مثل ترکیه و امارات از قبال این ناآرامی هایی که صرفا ما درگیر جنگ میشیم منتفع میشن. امیدوارم که انشالله یک کشور قدرتمندتری رو انشالله بتونیم با هم شاهدش باشیم و مردمی شد
انشالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر نقیب زاده و میشنویم جنبندی پایانی جناب دکتر حسین فرج.
عرایزم رو اگر خلاصه بکنم در چند جمله، یک نطفه رژیم صهیونیستی با زور منعقد شده توسط امریکا و انگلیس، با جنایت زندگی کرده و با نسل کشی ادامه داده، در نتیجه با تعارف و با مذاکره و با نمیدونم حالا اون چیزی که به عنوان میدان و دیپلماسی مطرح میکنن، با دیپلماسی فقط کار پیش نمیره. اساسا میدان و دیپلماسی دوگانه ای نیست، میدان و دیپلماسی دو روی یک سکه است. ما اساسا نمیگیم مذاکرات، ببینید ما نمیگیم میز مذاکرات دیپلماتیک، ما میگیم میدان مذاکره دیپلماتیک. مذاکره دیپلماتیک میدان، میز نیست. یعنی شما با یه سری توانمندی هایی باید بری پشت میز بتونی حرف بزنی، بتونی امتیاز بگیری. این دو روی یک سکه است. در نتیجه باید توجه داشته باشیم که شما ملاحظه بکنید امریکا با دیپلماسی فهمید باید از ویتنام خارج بشه، صدام با دیپلماسی فهمید مثلا درک کرد که قطعنامه 598 رو باید بپذیره، همین اخیراً رژیم صهیونیستی با دیپلماسی صرف تن به آتش بس با حماس داد.
حتی اگه که با 598 هم صدام نرفت فقط
عرض میکنم.
بله
همینطوره، اینا زبان زور رو میفهمن. با دیپلماسی یا با مقاومت حماس یا با مقاومت بچه های فلسطین،
دقیق.
با ایستادگی مردمش، با موشک های انصار الله،
بله.
یا پایداری حزب الله، یا وعده صادق، با اینها تن به آتش بستاد. گفت برو قویش و اگر راحت جهان طلبی که در نظامت، میگه در نظام طبیعت، من عرض میکنم در نظام جهانی ضعیف پامال است. باید قدرتمند بود. کسی که ضعیف باشه حرفشو نمیشنون، به بازی نمیگیرنش. کجا شما دیدید یک آدم ضعیف یک کشور ضعیفی رو به بازی گرفته باشن؟ گفت عروس ملک، ختم عرایزم همینه، عروس ملک کسی در کنار گیرد تنگ، که بوسه بر لب شمشیر آبدار زند. میدان و دیپلماسی دروی یک سکه است. اینو باید دولت مردان ما بدانند.
بسیار متشکر و سپاسگزار هستم و چه اشعار زیبایی رو قرائت فرمودید جناب دکتر فرجی عزیز.
حسن ختام برنامه بودن.
بله، بسیار استفاده کردیم و حظ بردیم، لذت بردیم از اشعار بسیار زیبا و همچنین فرمایشات بسیار خوب و گرانبهای حضرت عالی و همچنین جناب دکتر نقیب‌زاده عزیز
بزرگواری،
که امروز ما از محضر این دو بزرگوار حظ کافی رو بردیم و امیدواریم که انشالله این برنامه مفید به فایده شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت قرار گرفته باشه. برنامه امروز گفتگوی سیاسی خودمون با موضوع رویکرد راهبردی ایران به دشمنانش از کاخ سفید تا صهیونیسم رو پی گرفتیم و در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو و همچنین عزیزان رادیو مقاومت که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضوری دیگر همه شما خوبان و مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم. همچنان از رادیو گفتگو، آنچه شنیدید گفتگوی سیاسی بود.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بله دوستان خوب شنونده، یک بار دیگه خدمت شما عرض می کنم که برنامه اثر پروانه ای رو می تونید به طور همزمان از آنتن شبکه و به صورت تصویری از تارنمای شبکه به آدرس رادیو گفتگو .ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. این برنامه فردا پنج شنبه با حضور ناصر ابو شریف، نماینده جنبش جهادی اسلامی فلسطین در تهران، از ساعت 13:30 دقیقه به مدت 60 دقیقه پخش خواهد شد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو
باید دو طرفه باشه، یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان خوب رادیو گفتگو، باز هم بی جانه میدونیم که حتما به شما بگیم هوای تهران برای گروه‌های حساس به خصوص بیماران تنفسی و کودکان ناسالم اعلام شده. اگر کار خاصی ندارید و ضروری نیست، لطفاً از منزل خارج نشوید.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سر قرار می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سر بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خنثی کننده سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل دو بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت‌های فراوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه‌های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می‌شود و می‌تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن‌های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر، اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
Thank you.